عرفي كنت. مهمان عزیز عنوان برنامه است که در این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
اسماعیل هنیه رئیس الحركه و ان لله و ان الیه راجعون.
هكذا هي الدنيا وامات واحيا واضحك وابكى الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ولكن هذه أمة خالدة إن شاء الله ومتجددة، وكما قال الشاعر إذا غاب سيد قام سيد إن شاء الله تعالى.
على أجلش حلقه لكن حكمة الهي همه پیش آمدها رو در صورت توکل به خیر مؤمنین قرار میده.
مهمان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حضرت دوست که عرض داریم از لطف بیکران و بی‌انتهای اوست. خانم ها آیان، شنونده های عزیز و نازنین رادیو گفتگو، سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، با افتخار امروز در خدمت شما و در کنار شما خواهم بود با ویژه برنامه مهمان عزیز. و در این برنامه قرار هست نگاهی تحلیلی به موضوع شهادت دکتر اسماعیل هنیه و تأثیرات اون در منطقه و جهان داشته باشیم. در کنار شما لطفاً شنونده این ویژه برنامه باشید. وقت اوقات شما بخیر باشه. 3010-35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. از طریق این سامانه پیام کوتاه میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. شما هم نگاه و نظر و تحلیلتون رو در خصوص این اتفاق و این حادثه با ما مطرح کنید و در میان بذارید.
اشکاتون با خود مگه زینب مرده، قرمون چشمای گرمونت مرده. اشکاتون با خود مگه زینب مرده، قرمون چشمای گرمونت مرده. یا علی یا علی یا علی.
مهمان‌های مختلفی در ویژه برنامه مهمان عزیز ما رو همراهی خواهند کرد، چه به صورت حضوری که در استودیوی برنامه در کنار ما حاضر خواهند بود و چه به صورت تلفنی که به نوبت و در فرصت مناسب و مقتضی با اونها گفتگو خواهیم کرد. اما یک بار دیگه عرض بکنم، منتظر نگاه و نظر شما و تحلیل شما در خصوص شهادت دکتر اسماعیل هنیه از طریق 3010-35 هست.
ربت خوشگلی گوشه عبرو، اما انگار رفت دلتون جاکه. شب بود و تنهای و غربت و تابود، میریز آب روان اسما ایوان، رو جسم بی جون زهرای ایوان. نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنهای تنهای.
نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه هر لحظه و هر جا که هستید رادیو گفتگو رو دنبال بکنید، به ویژه برنامه مهمان عزیز که ویژه برنامه شهادت اسماعیل هنیه است. اگر فرصت نکردید در زمان پخش این برنامه ما رو بشنوید، حتما میتونید به آرشیو ایران صدا ما راجعه بکنید، این برنامه رو دانلود بفرمایید و بازشنوایی کنید.
باباتون شب میشه مهمون مادر، از ما بیشتر دردتو میدونه مادر، امشب میشه مرهم زخم سرتون، عشق سرخ چشمای گریون مادر.
شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست. میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته و مطلبی اگر راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه این ویژه برنامه یعنی مهمان عزیز دارید با دوستان و همکارانمون مطرح کنید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همطور که عرض کردم در ویژه برنامه مهمان عزیز به اتفاق مهمانان و کارشناسان مختلفی که در کنار ما خواهند بود، حالا چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی، به تحلیل و بررسی موضوع شهادت مجاهد شهید دکتر اسماعیل هنیه و تأثیرات اون در منطقه و جهان خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم کرد. اولین مهمانی که به صورت حضوری در کنار ما و در استدیوی رادیو گفتگو حاضرند جناب آقای دکتر سید محمد تقی آقایان، تحلیلگر مسائل راهبردی و منطقه هستند. آقای دکتر آقایان سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه مخاطبین عزیز و محترم، ممنونم که این فرصت در اختیار بنده قرار دادید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر آقایان، یه تجربه این رو به ما اثبات کرده که صهیونیست‌ها یک نگاه غلطی دارن در خصوص محور مقاومت، و اون این که محور مقاومت رو فرد محور میدونن. زمانی که سردار سلیمانی عزیز، این فرمانده گرانقدر و این جنرال ارشد محور مقاومت، اعلام کردند که حریفت منم، در اون سخنرانی معروفشون که این جمله بسیار معروف شد و بین جوانها خیلی در محور مقاومت دست به دست شد، همین جمله باعث شد که یک تعبیر تحت لفظی از این عبارت بشود و بعد هم برنامه‌ریزی بکنند برای ترور و شهادت ایشون، غافل از این که محور مقاومت با شهادت فرماندهانش مسیرش رو همچنان ادامه میده. این نگاه غلط همچنان هم در اسرائیل وجود داره، یعنی اونا فکر کردن اگر مهره‌ها و فرماندهان محور مقاومت رو بگیرند از محور مقاومت، مسیر محور مقاومت متوقف میشه حرکتش و تغییر خواهد کرد. از زبان شما نکاتی رو در این خصوص بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جا داره که بنده هم عرض تسلیت بگم خدمت مردم شریف ایران و مردم مظلوم فلسطین. اتفاق خیلی تلخی بود، خیلی ناگوار بود و همگان ناراحت شدن از این اتفاق، هرچند که به فرمایش حضرت عالی انتظارات رقم میخورد و رقم میخوره، چون اونها همیشه دست به دامان ترور میشن و فکر میکنن که محور مقاومت فرد محور
و این آخرین ابزارشونه دیگه.
بله، آخرین ابزارشونه. بله، حالا ما یه شهید مستشار ایرانی هم تقدیم کردیم که اسمشون گم نشه در این بین، آقای میلاد بیدی.
بله، بله،
روحشون شاد. خب ببینید، رژیم صهیونیستی ظرف کمتر از 24 ساعت 4 نفر از عناصر محور مقاومت رو به شهادت رسون.
بله.
2 نفر در لبنان و 2 نفر هم در تهران. خب عارضم خدمت شما که سالیان سال هست که رژیم صهیونیستی با اقداماتی که در منطقه غرب آسیا رقم زدن، به دنبال این هستن که بتونن اون موجودیت خودشون رو حفظ بکنن و به دنیا و جهانیان نشون بدن. خب ما بر نمی گردیم به پیشینه، چون همه مخاطبان قاعدتا پیشینه رژیم صهیونیستی رو می دونن، اما خب اشاره بکنیم به این چند ماه اخیر بعد از طوفان الاقصا و یه پیشبینی هایی هم بکنیم در روند بحثمون. خب ما قبل از عملیات وعده صادق سپاه پاسداران رژیم صهیونیستی شاید حدود یک سال و نیم بود که دست به ترورهای متعددی میزد.
بله.
حتی به قبل از اون هم ما شاهد ترور دانشمندان هسته‌ایمون بودیم، یا سالهای قبلش هم مستشارانون رو شهادت رسونده بودن.
بله.
اما خب در این یک سال و نیم اخیر قبل از عملیات وعده صادق شدت این ترورها زیاد شده بود و محور مقاومت و جمهوری اسلامی هرچه از سعه صدر به خرج دادن اونها گستاختر شدن و به روند کار خودشون ادامه دادن.
بله.
خب شهادت حاج قاسم سلیمانی رو داشتیم که خب امریکایی‌ها با رژیم صهیونیستی دخیل بودن، بعد اومدیم جلوتر مستشاران دیگه تا در نهایت بحث کنسولی بود و آخرین مورد هم خب بحث آقای هنیه بود و آقای میلاد بیدی. خب این نشانگر این هست که خب رژیم صهیونیستی دیگه تاب و توانی نداره بر روی زمین در عرصه سیاست. بله، یه سری اتفاقات رقم زده. ببینید، جنگ کلا خوب نیست، آوارگی داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، کشتار داره. این رو ما نمیتونیم بیام در رسانه بیان بکنیم که خب الان محور مقاومت دیگه همه چیش برقراره و اونها هر چقدر از ما شهید بگیرن ما همچنان روی پای خودمون ایستادیم. بله، در این شکی نیست، اما اینکه اونها دیگه راهی ندارن به جز اقداماتی مانند ترور. هیچ کسی از قضیه جنگ خوشحال نمیشه مگر اینکه بخواد موجودیتش حفظ بشه و برای بقای خودش بخواد مبارزه بکنه، مثل رژیم صهیونیستی. خب این اتفاقی که رقم زدن، اونها سالیان سال هست که به این نتیجه رسیدن، حریف محور مقاومت نمیشن. موردی که شما هم اشاره کردید، حریفت منم. قاعدتا محور مقاومت، بخوایم یه مثالی بزنیم، تشبیه کنیم، مثل شاید تیم ستارگان منتخب جهانیه که هر چقدر اونها از این تیم به شهادت برسونن و به اسارت حتی بگیرن، در نیمکت ذخیره ستارگان دیگری دارن که به سرعت وارد میشن و جایگزین میشن. خب ما شهید سلیمانی رو داشتیم، به سرعت سردار قاهانی جایگزین شدن، آقای حاج رحیمی بود، آقای زاهدی بود، سایر شهدایی که داشتن. کار بر روی زمین نمون، یعنی دین ما، مذهب ما به این شکل نیست که بخواد اگر شخصی از بین بره در میدان نبرد، در عرصه سیاست، کار بخواد بخوابه و پیش نره. خب الحمدلله مقام معظم رهبری هستند و ایشون در رأس هرم و محور مقاومت میدانن که چگونه مهره ها رو بچینن و پازل رو پیش ببرن به شکلی که دشمن هم نتواند کاری بکنه.
این هم جز اشتباهات راهبردی رژیم صهیونیستی است.
بله.
این که فکر میکنه که قدرت در محور مقاومت صرفا در اختیار افرادی است که به عنوان پیشانی،
بله،
در محور مقاومت یا به عنوان فرمانده نامشون مطرح شه.
دقیقا.
غافل از این که محور مقاومت مدام داره کادر سازی میکنه.
بله.
یعنی
بله.
اگر یک فرمانده نامش مطرح میشه، بله، پشت سر این فرمانده چندین نفر آماده خدمت رسانی هست.
دقیقاً.
اینها اشتباهات راهبردیه که اسرائیل و رژیم صهیونیستی دارن.
بله. خب اینها دکترین سیاسی و نظامیشون به شکلی هست که فکر میکنن تمامی اصول و قواره جنگ همان اصولی است که اونها در دانشگاه و آکادمی‌های خودشون پرورش میدن دانشجوهاشون رو، اما از این فارغ میشن که محور مقاومت صرف تنها محور نظامی نیست، یک مکتبه، یک اندیشه است که پشت این مکتب و این اندیشه موارد سیاسی هست، موارد نظامی هست، موارد راهبردی هم هست و اونها به این هنوز نرسیدن بعد از چندین ساله. و عرض کردم خدمتتون بعد از حادثه کنسولگری خب به سرعت افراد جایگزین شدن و روند حتی مذاکرات در منطقه، در مسئله غزه، در مسئله سوریه، در مسئله یمن به همچنان ادامه داره و مطمئن باشید که به همون شکل سابقش ادامه هم خواهد داشت.
بله.
چرا که شما میشه که شخص محور نیست. اما نکته اصلی و اساسی که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، تحرکات و رفتارهای این روزهای رژیم میتونه باشه نسبت به عقایدی که در سر داره. خب اونها این روزها روزهای سختی رو واقعا دارن میگذرونن. خب از طرفی انتخابات امریکا رو ما داریم، اونها چش دوختن به بحث انتخابات امریکا. قضایای میدان رو داریم، اتفاقاتی رو مثل تبادل اسرا، موارد دیگر رو داریم که اونها به ناچارن که روزمرگی‌های خودشون رو به شکلی سپری بکنن که بتونن اتفاقات خوبی رو در میدان رقم بزنن و نتایجش هم میشه مثل ترور و اتفاقات دیگه.
به نظر میرسه اونقدر منزوی شده رژیم صهیونیستی که دیگه حتی نتیجه انتخابات آمریکا هم خیلی نمیتونه کمکی بهش بکنه. یه نکته دیگر، تشییع پیکر مطهر مجاهد شهید اسماعیل هنیه امروز در تهران بود. که با حضور با شکوه مردم
بله بسیار عالی
برگزار شد. این حضور مردم یه پیام داره
بله.
برای رژیم صهیونیستی و برای غرب. مهمترین پیامی که میشود دریافت کرد و برداشت کرد از این حضور همه جانبه مردم، هم مردم هم مسئولین در کنار هم و قابل طرح به صورت شفاف هست، چه پیامی است؟
ببینید اتفاقا امروز صبح من شبکه‌های رژیم صهیونیستی رو پیگیری می‌کردم، از ابتدای ساعت اولیه صبح مخصوصا شبکه 12 و 13 رژیم صهیونیستی به مباحث سیاسی بیشتر اشاره می‌کنن، تماما دوربین‌هاشون زوم بود روی اخبار و تحولات جمهوری اسلامی. یعنی از ابتدای مراسم تا انتهای مراسم که حضرت آقا نماز رو خوندن و صحبت‌های انجام شد قبل از نماز ایشون، دوربین هایی که توی مراسم بودن شبکه‌های صهیونیستی دوربین ها رو روی مانیتورهای خودشون داشتن و تماما داشتن اینها رو مورد بررسی قرار میدادن.
نگرانه؟
بله الان عرض میکنم. و مجری که نشسته بود پشت میزش و داشت صحبت میکرد تماما از نگرانی رژیم صهیونیستی داشت صحبت میکرد، از ترس اینکه چه اتفاقی قراره بیفته، ترس اینکه آیا دوباره مثل وعده صادق قراره اتفاقی رقم بخوره یا خیر. خب یه نکته خیلی جالبی هم هست، اینها همیشه از این حضور مردم ترس داشتن. یعنی هر نقشه‌ای که اینها می‌کشیدن بر روی زمین که می‌خواستن اجرا بکنن یا حتی در عرصه سیاسی یا موارد پنهانشون، اولین نکته‌ای رو که مد نظر می‌آوردن برای خودشون مردم جمهوری اسلامی بود. خب ببینید شما توی دنیا انقلاب‌های زیادی انجام شده، روی هر انقلابی هم یه اسمی گذاشتن، یه رنگی رو گذاشتن و امثال این انقلاب‌ها رو چندین بار برای جمهوری اسلامی خواستن به اجرا بذارن که متأسفانه از قول خودشون نتونستن. همیشه این واژه اسف و متأسف اونها دارن برای خودشون، چراشون میگن ما هر کاری می‌خوایم بکنیم مردم جمهوری اسلامی میان جلو و ما متأسفانه میمانیم که دیگر باید چیکار بکنیم. ما تا هر کاری قرار است انجام بدهیم رهبر شیعیان جهان میاد یه صحبتی رو میکنه و ما تمام کادرسازیمون تمام برنامه‌مون از بین میره. بله توی تمام جوامع دنیا مشکلات هست، مشکلات و مسائل اقتصادی و سیاسی و موارد دیگه، اما مردم جمهوری اسلامی این رو ثابت کردن که با تمامی مشکلات، مشکلات اقتصادی و حواشی که توی زندگی همه ما ها هست، اون لحظه‌ای که باید در بزنگاه ها به داد انقلاب اسلامی برسن رسیدن.
منافع ملی براشون منافع ملی
است،
با هیچ چیزی حاضر نیستن معامله بکنن و عوضش بکنن.
بله.
یه اتفاق قابل توجه دیگه هم افتاد، اون که برخی از مقامات رژیم صهیونیستی تو ساعت‌های اولیه هر گونه اقدام و مشارکت و مداخله در اتفاق دیروز صبح رو تکذیب کردن.
بله.
از طرفی بلا فاصله بعد از گذشت یکی دو ساعت از انتشار خبر، بنیامین نتانیاهو کابینه اضطراری تشکیل داد.
بله.
خب این رفتارهای دوگانه و یا چندگانه علتش چیه؟
عرضم خدمت شما که دیشب جلسه کابینه رژیم صهیونیستی تشکیل شد و یکی از طولانی ترین جلسات رژیم صهیونیستی بود از آغاز عملیات طوفان الاقصا. یعنی اونها حتی در خلال نبرد طوفان الاقصا هم جلسه‌ای با این زمان زیاد نداشتن. خب دیشب مواردی رو مطرح کردم و بعد از اتمام جلسه کابینه های نتانیاهو اومد و جلوی دوربین ها قرار گرفت و مواردی رو متذکر شد. ایشون قضیه حدیده یمن رو به عهده گرفت، قضیه ترور بیروت رو به عهده گرفت، اما هیچ اشاره‌ای نسبت به ترور در داخل تهران نکردن ایشون و به تمام افراد کابینه‌شون این تذکر رو هم دادن که نمیتونید نسبت به قضیه تهران واکنشی نشون بدید. اما خب اعضای کابینه هر از گاهی میان توییت هایی رو میزنن و اشاره غیر مستقیم رو دارن نسبت به این ترور تهران، اما خب اونها از این نکته کاملا هراس دارن و میدونن که اگر بخوان علنا این رو اعلام بکنن قاعدتا مشکلاتی براشون پیش میاد.
بله.
حالا نکته جالب اینه که اینها الان از دیروز تا به همین لحظه آسمون سرزمین‌های اشغالی رو پاک یا سفید قرار دادن یا به قول خودشون کلیر کردن و هیچ پروازی در اونجا شکل نمیگیره.
بله.
و این رو میشه مطابقت داد با شب عملیات وعده صادق که اونها کل آسمون رو پاک کردن و منتظر این بودن که پهپادها و موشک های محور مقاومت به سمت سرزمین های اشغالی روانه بشه و الان هم همین حدس و گمان رو دارم و اونها منتظر هستن که از سمت جمهوری اسلامی پاسخ داده بشه و حتی رسانه های خودشون رو هم اینو بازگو کردن که به مردم به پناهگاه ها بتونن برن، چراغ قوه ها رو بردارن، خوراکی های اولیه خودشون رو بردارن، یعنی اونها دوباره رفتن در اون حالت دفاعی خودشون از ترس موشک های جمهوری اسلامی.
صحنه های عجیب و غریب و
بله
جالبی هم
بله
از این اتفاق و از این
بله
ذخیره سازی مواد غذایی در فضای مجازی منتشر
بله
شد.
بله بله، خب اینها میدونن دیگه هر زد و خوردی به هر حال یک پاسخ متقابلی داره و اونها خودشون هم منتظر این هستن. و ببینید ما باید یه مقدار راحت توی رسانه صحبت بکنیم، اونها دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن و براشون مهم نیست که کدوم شخص رو توی تهران بخوام مورد هدف قرار بدن، اونها فقط به دنبال این هستن که اون بقای خودشون تثبیت بشه و بتونن زندگی روزمره خودشون رو داشته باشن و شهرک نشیناشون رو برگردونن و حتی المقدور اون چهره از دست رفته خودشون رو در بین جوامع دنیا به دست بیارن که قاعدتا این امکان پذیر نیست.
بسیار نکته راجع به پالای اتفاقات و بازخوردها و تأثیرات این اتفاق هم در منطقه هم در جهان و هم در داخل خود این رژیم جعلی و اشغالگر که دیگه از داخل هم الان دوچار مشکلات و اتفاقات خیلی پیچیده‌ای شده است صحبت خواهیم کرد. یک مهمان عزیز دیگه به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر قاسم علی دوستی، تحلیلگر مسائل امنیتی. آقای دکتر علی دوستی سلام به شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی
دوستی. زنده باشید آقای دکتر علی دوستی. خب ما گفتگو رو آغاز کردیم به اتفاق جناب آقای دکتر آقایان و به نقطه‌ای رسیدیم که خود رژیم صهیونیستی هم الان علارغم اتفاقی که رقم زده استیصال و درماندگی و ترس و نگرانی رو در رفتار مقامات رژیم صهیونیستی و در واکنش‌هایی که نشون میدن و در کلامشون و در اظهار نظرهاشون کاملا میشود احساس کرد. خب اونها الان شرایط سرزمین‌های اشغالی رو بسیار بسیار امنیتی اعلام کردند و برخلاف کابینه اضطراری تشکیل شده. نگاه و نظر شما در خصوص شرایط رژیم صهیونیستی بعد از شهادت اسماعیل هنیه چیه؟
ببینید بحث در واقع این نوع تحرک رو میشه در پشت اهدافی که در واقع رژیم صهیونیستی از این در واقع اقدام و ترور در واقع به دنبالش بوده فهمید. این جنگ غزه و حمایت قوی گروه های مختلف مقاومت با محوریت ایران از غزه در شرایطی که غالب کشورهای عربی و اسلامی با یا سکوت کرد یا برخی بیانیه ها و لفاظ ها اکتفا کرده بودن پیوند و همبستگی میان فلسطین و ایران رو عمیق‌تر کرد.
بله.
رهبر حماس در تهران در واقع نشان دهنده احساس خطر از این پیوند و در واقع نتایج و تبعات که رژیم صهیونیستی خواهد داشت داره. خب ما چند هدف عمده رو داریم که شاید اگر این اهداف رو شما مد نظر قرار بدید در واقع علت زبونی بعد از این عملیات هم شاید بهتر بشه مشخص و تعیین بشه یا تبیین بشه. یکی جبران ضعف در میدان جنگ غزه. خب شما میدونید که در واقع رژیم صهیونیستی به هر کاری دست زد تا بتونه اون تابوی شکسته شده رو جبران بکنه.
بله.
و نتونسته. پس بنابراین این هم و این روند تئوری که الان در پیش گرفته یکی از این مباحثی است که دوم در واقع داره پیگیری می‌کنه. تغییر معادله بازدارندگی پس از عملیات‌های طوفان اقصا و وعده صادق. دستاورد تراشی در واقع
بفرمایید آقای دوستی.
دستاوردها برای پایان آبرومند جنگ غزه.
بله.
تلاش میکنه از فضای موجود به هر نه حتی شده یک پیروزی کوچک رو با در واقع به دست بیاره تا بتونه آبرومند خارج بشه. و البته خودم ببینم نتانیاهو میداند اگر این جنگ تموم شه کار نتانیاهو هم تمومه.
بله.
یعنی بیشتر از اونی که دچار مشکل و عصبانی از وضعیت میدان بشه، دچار مشکل شاید از حوزه داخلی خودشون بشه. تلاش نتنی برای فقط وضعیت سیاسی نامطلوب در داخل که الان اشاره کردم یکی از مسائل شدید در حال حاضر، خب بحث جنگ و در واقع شاید کمتر به مسائل داخلی پرداخته میشه، ولی کافیست که این جنگ پروکش بکنه و صلح برقرار بشه. اون موقع نتانیاهو در واقع دنبال در واقع سوراخ‌های زیادی میگرده که درش قایم بشه. جلوگیری از تضعیف حمایت‌های علنی آمریکا یکی از مباحثی است که در واقع این روند رو در پیش داره، واقعا اینو باجگیری در فضای بین‌المللی از آمریکا داره. تضعیف حریص به نفع ترامپ یکی از دلایل دیگه تو این شرایطی هستش که به هر صورت دموکرات‌ها بارها گفتن و تقاضا کردن که این جنگ رو به اتمام برسونه، ولی نخست اگرچه آمریکایی‌ها در عمل دارن کمک میکنن، هم تصدیح میکنن هم طرحهای اسرائیلی‌ها رو، ولی از این طرف در واقع خواستار در واقع کنترل و صبر و حوصله هستن. ولی در این حال باز هم امید نتانیاهو به اومدن ترامپ هست تا بتونه فضای جنگ رو درگیره. در واقع نتانیاهو دنبال اینه که رژیم صهیونیستی که ایران رو وارد یک جنگ بکنه.
بله.
و در واقع از وضعیت این روند برای خودش سود و منفعتی ببره و بتونه تا حدودی آبرومند در واقع از این فضا خارج بشه. جلوگیری از تشکیل یک دولت وحدت فلسطینی یکی از اهدافی است که تلاش شما اینه رأس حماس رو میزنه. یعنی کسی که داره مذاکره میکنه طرف مقابل مذاکره کننده رو میزنه.
بله.
این بحث داره و در نهایت تلاش برای بدبین کردن فلسطینی‌ها به ایران، یعنی یکی از مباحث عمده‌ای که اینها پیگیری میکنن و حتی دو قطبی سازی در داخل کشور، یعنی اگه به شایعات و بعضی رسانه‌ها نگاه بکنید میبینید که یک تعدادی به ضعف مثلا سیستم امنیتی اشاره میکنن، یه سیستم یه در واقع گروه یک جنایی به دنبال اینها، البته هدف گذاری شده است و با طراحی قبلی داره انجام میشه. پس این یکی دیگه از مباحث کلی ما در بحث این جنگ اینه که در واقع فضای داخلی اونم در شرایطی که دولت جدیدن در واقع مستقر شده و میخواد فضای کاری خودش رو در واقع ادامه بده، ببیشه با حضور مهمانانی که در تحلیف حضور داشت. بنابراین باید در واقع ما هوشیارانه عمل کنیم و بدونیم که در واقع رژیم صهیونیستی اگر ما بتونیم دقیق و هوشمندانه با تفکر و نگاه درست حرکت کنیم، طراحی کنیم، سرنوشت کنیم و عمل کنیم، مطمئن باشین از این فضا عبور کنیم دیگه کار رژیم صهیونیست تمومه و حداقل مجبورن این نطفه ناخلفی رو که در این رژیم داره تحریک میکنه فضای موجود رو داره به سمت جنگ میبره رو خودشون روشن
بکنه. بسیار آقای علی دوستی، حالا آقای دکتر آقایان هم نگاه و نظرشون راجع به این موضوع بشنویم و بعد بریم سراغ شورای امنیت سازمان ملل که در جلسه اخیر خودش بجز اعضایی که حالا حامیان سنتی و همیشگی رژیم صهیونیستی بودند و هستند محکوم کرده، اما این محکومیت ها تو مقاطع مختلف تجربه نشون داده که به یک بیانیه و قطعنامه‌ای که الزام اجرایی نداره محدود می‌شود. آقای شما نگاه نظرتون رو راجع به موضوعی که آقای دکتر علی دوستی مطرح کردن بفرمایید.
عرضم خدمت شما که خب سازمان ملل، برخی از سازمان‌های بین‌المللی که خب تماماً با رژیم صهیونیستی هستن و بیشتر اوقات بودجه‌ای رو هم تأمین می‌کنن برای رژیم صهیونیستی.
بله.
و این شکی درش نیست. اما اینکه این روزها دیگه تماما علنن اومدن پای کار و این همکاریشون رو دارن گسترش میدن و بس میدن به هم دیگه که بتونن مواردی رو که خودشون میخوان به اجرا بذارن، چون میدونید دیگه رژیم صهیونیستی خاکریز و خط مقدم امریکا و اروپاست در غرب آسیا، یعنی اونها هر چی که در توان دارن میریزن به پای رژیم صهیونیستی بتونن به اهداف خودشون برسن. اهداف مختلفی دارن، خب جنگ و آشوب هست در خاورمیانه، بحث نفت هست، مباحث سیاسیشون هست، بحث بلوک غرب و شرق هست، اینها تمام به دنبال این موارد هستن و از نظر مالی هم برخی حالا از کارشناسان اشاره میکنن که اونها خسته شدن دیگه از تأمین مالی رژیم صهیونیستی، ولی بقیده بنده به این شکل نیست. چرا؟ اونها بعدشون نمیاد مثلا یک کشور ثالثی رو پیدا بکنن و هزینه‌های مالی رژیم رو به گردن اونها بندازن. اما اینکه خب ما در همین ماه‌های اخیر دیدیم آلمان بسته حمایتی بسیار خوبی رو به رژیم صهیونیستی هدیه داد. اتحادیه اروپا به همین شکل، امریکا هر چند ماه یک بار هزینه‌های رو متقبل میشه نسبت به رژیم صهیونیستی. خب اونها تماما به دنبال اهداف خودشون هستن، یعنی اونها هم